العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد این قاعده العهود تابعتون للقصود که در کتب فقهی ما آمده و در عده‌ای هم از این کتبی که به اسم قواعد فقهی الان متعارفه ذکر شده، به لحاظ این که در روایات که نیست هیچی، کلمات قدما هم خیلی سابقه نداره، اما خب تدریجا در فقه ما وارد شده، مخصوصا بعد از به اصطلاح قرن دهم و اینها خیلی در کتب فقهی ما ترویج پیدا کرده و طبعا هم بحثم کردن یه مقدارش هم متعرض شدیم از کلمات نراقی و غیره راجع به این که این چیه. عرض کردیم اونی که ما الان در کتب اهل سنت داریم، ال عبرت و فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی، عنوان اینه نه العقود تابعت. و اینجا الان عرض کردیم در قانون کتابی که به نام قانون مدنی ترکیه بود زمان عثمانی ها به نام مجلت الاحکام العدلیه، در این مجله که انصافا هم حقا یقال کتاب خوبیه نسبت به عالم خوده، در مقدمه قوانین 100 تا تقریبا قاعده آورده که یکیش همین قاعده است، این ماده سوم مقدمه است، ماده سه، و خیلی هم لطیفه، یعنی این اصطلاحات همین آخوندی خودمون، مثلا اینکه دو مادهش استصحابه، لا ضرر و لا ضراره، جزو این قواعدی که آورده، مجموعه قواعد خوبی است که عرض کردیم مرحوم آقای کاشوغلا تا امروز نگاه میکنم جای دیگه شه نوشته بود که آخر این بحث که این با کتاب ابن نجیم میخوره. عرض کردیم ابن نجیم کتابش الاشباح و نظائر اونم تو قواعد فقهیه است و صحبت شد خدمتون که اصولا در کتب اهل سنت کلمه قواعد یه مدتی به عنوان الاشباح و نظائر مطرح بود، یعنی در مقابل مسائل علم و اصول یه علم دیگری که نه فقه بود نه اصول بود، برزخون بین هما، اسم اون شده الاشباح و نظائر. و این در میان علمای ما مخصوصا علمای متأخر ما دیگه رسماً عنوان یک علم مستقلی رو گرفت و مسائلش مستقل شد، اسمش شد پیش ما القواعد الفقهیه در مقابل المسائل الاصولیه و در مقابل المسائل الفقهیه، یعنی در حقیقت سه بخشش کردن، فقه، اصول، قواعد فقه، که این کتب متأخر ما الحمدلله دیم نوشتن. و در میان اهل سنت طبق مذاهبشون اشباح و نظائر دارن، اونی که من از قدیم باش معنوس بودم اشباح و نظائر سیوتی است که شافعیه، یعنی قواعد فقهیه و مذهب شافعی داره. ابن نجیم اشباح و نظائر رو مذهب حنفی، چون ترجمه میکنم مثل که آیه کاشفرات ها ملتفت نشتن داشته، من بعد از این که نوشتم این کتاب اشباح و نظائر ابن نجیم نگاه کردم، خیلی از مطالبش اونجاست، این سرش هم واضحه، اینا چون هر دو حنفی هستن ایشون از اون گرفته، واضح هم هستن، ترجمه همیشون توجه نکرد، چون نمیدونستن که اشباح و نظائر مالکی هم داریم، حنبلی هم داریم، چهار مذهب، به چهار مذهب، لیکن تعبیر اونها روی قواعد فقه به جای اصول اشباح و نظائره، یعنی میخواستن بین اصول و قواعد فقه فرق بگذارن، اونجا رو تعبیر به اشباح و نظائر کردن. بله چهار تا دارم من دیدم، حالا اسم ابن نجیم رو هم به نظر میاد، اما خود من خیلی با کتاب شافعی مأنوسم، این کتاب سیوتی، سیوتی خیلی مأنوس بودیم سالها، یعنی ده هاست 40 سال بیشتر، بله الان به قواعد فقهی هم به کار میبرم و لذا عرض کردم اون روز بعضی از این نا از خوارج هم هستن، عبازی های عمان کتاب در قواعد فقهیه پیش عبازی نوشته، همیشه عرض کردم عبازی ها خیلی فرهنگشون ضعیفه از نظر علمی، خیلی عربونه، معذره که این کتابی که ایشون نوشته بیشتر از کتاب اهل سنت گرفته، ایشون در فرق بین قاعده فقهیه مسئله اصولی 11 فرق گذاشته، این توضیحاتش سابقا هستن روی تکرانه، قرازم این که این کتاب امتیازش اینه که همون قواعد ماست. الان ما در کتب قواعد فقهی که داریم که اخیراً نوشتن آقای به نام العقول تابعتون للقصود، لکن در اینجا به این عنوان بعد ایشون نوشته که بله مرحوم آقای کاشفالقطا از کمیشون یه تحریر مجله داره، عده از مواد مجله رو بررسی کرده و مبنای شیعه رو برده. عرض کردم در این جور مبانی که اصطلاحاً به این فقه خلاف میگن یا فقه مقارن میگن، عرض کردم الان عرب ها تلفظ دارن الفقه المقارن به صیغه فارسی، ما به فارسی میگیم فقه تطبیقی، لکن ثوابش فقه مقارنه. حالا آیا فقه مقارن با فقه خلاف یکیه یا دو تاست، یا اصولا فقه خلاف چند جوره و هو صحیح؟ یه مقدارش در این کتاب کشف الظنون حاجی خلیفه آمده، دیگه خیلی از بحث خارج میشیم باشه جای خود. لکن به طور متعارف وقتی ایشون میخواد مجله رو بررسی بکنه و به عنوان یک شیعه رأی بده، یا باید تصریح بکنه یعنی استدلال بکنه به چیزی که طرف مقابل قبول داره و ما قبول داریم، یا تصریح بکنه نظر ما اینه و تحلیل بکنه. چون در فقه خلاف این بحث هست که فقه خلاف رو بعضی ها اینجور معنا میکنن، متصدی آرا، نقل آرا بچین با مناقشه در اونها. عرض کردم من این فقه خلاف یک معناشه، یه معناشه فقه خلاف متصدی نقل آرا بچین، مناقشه نه. خود من در بحثم چون چند دفعه عرض کردم آرا اهل سنت میارم، اما نه در حد مناقشه، فقط برای اطلاع، نه اینکه مناقشه بشه. اما این در فقه خلاف اهل سنت هست، هم از قدیمشون حدیثشون که مناقشه میکنن، بررسی میکنن که این مطلب این درسته یا اون درسته، اینا جزء فقه خلافه. مرحوم آیه خدا رحمتش کنه آیه کاشفالقطا خوب بود این کار رو ایشون میکردن. مثلا اون روایت نمای نشه سنت و صحیحه، این سنت صحیح در وقتی خونام قبول دارن، اگر روایت شیعه باشه نمیتونه نقل بکنه، باید بگه اندنا روی ائمتنا علیهم السلام. بحث باید علمی باشه کاملا، نباید یک جوری باشه که همین کتاب النص و الاجتهاد مرحوم آیه شرف الدین چندین مورد مثلا فتوای عمر رو نقل میکنه، بعد میگه این مخالف است مثلا با فتوای ما که اینطور که نص این که نمیگن اجتهاد در مقابل نص. آخه نص و الاجتهاد یعنی اون چیزایی میگفته که در مقابل نص اجتهاد کرده. خب این که هر دو اجتهادن دیگه، اونی که شما اون مذهب شیعه نقل میکنین با اونی که اون نقل میکنه هر دو اجتهادن، اینه بهش نص و اجتهاد نمیگن. علی حال این یک مقدار آیون در نوشتن هاشون دقت ها بشه. ایشون میگه، ایشون میفرماد ولکن قاعده صحیح هنا ما عبر عنها فقها اونا به قولم العقود تابعتون للخصود. اون وقت یک شرحی میده، بعد میگه که بله اگر که لفظ بی بگیم مراد اجاره باشه، لا ان این باطله، لا ان المدار علی القصد وحده. خب این همین محل خلافه. اون اهل سنت میگن مدار علی القصد وحده، ایشون میخواد بگه نه مدار علی اللفظ. خب این اختلاف، این باید حل بشه. مشکل کار اینه. اون میگه اهل عبرتو، ایشون تعبیر رو به مدار کرده، حالا بعد توضیح هم میدم. کما فی مادت المتن، در ماده متن مراد همین ماده سه. اما المثال الذی ذکره و سماه به الوفا، این رو ما از همون کتاب چیز رستم باز لبنانی خوندی، همون شرح ماده‌ای که داده بیع الوفا و سما عند الامامیه بیع الخیار. بیع الخیار نمیگن، بیع به شرط الخیار، اصطلاحا اینطوره. حالا ایشون شاید نظرشون بیع الخیار فهو عند فقها اینا اجمع بیع حقیقتا، این درسته، ما بیع میدونیم اونا رهن میدونن. همون که میگه این خونه مثلا خونه 100 میلیونی میشه به 10 میلیون، چون حاضر نیست که ازش میگیره، که میگه اگه سر سال 10 میلیون آوردی حق داری معامله رو به هم بزنی، حق به فسخ. اونا چون رهن میدونن میگن اگر سر سال پول نتونست بیاره خونه رو بفروشه 10 میلیون رو برداره، بقیه رو برگردونه. در شیعه چون بیع میدونن میگن نه دیگه نمیخواد بفروشه، خونه ملکش میشه. اینا اثر فقهی داره، اثر قانونی داره، این نکته داره. اون وقت اون این که شما اینطور میگید ما اینطور میگیم، این کافی نیست. خب این طرح دعواست دیگه، مگر نظر ایشان فقط طرح مسئله باشه بدون مناقشه. راهی داره دیگه،
مبانی خودشون دارن این حرفا رو میزنن، ما
میگیم تو مبانی ما خب ما مبانیمون رو باید بگیم. مبانیون که از جبرئیل ما که مبانیمون این مبنایی که الان ایشون گفتن که از روایات نیامده که نمیتونه بگه باید بگه فقط ورد من ائمتنا مثل مرحوم علامه در تذکره و قد روی عن صادق علیه السلام یا اندنا میگه باید جداش کرد خب. این البته اهل سنت بیع الوفا میگن و میگن رهن حقیقتا ماهیتا و حقیقتا رهن و یوسم ما اندل امامیه بیع به شرط الخیار فهو اند فقها انا اجمع بیع حقیقتا ولا یجری علیه شیء من احکام رهن و الی آخره. عرض کردیم مرحوم آقای کاشورقتا در این کتاب این صفحه 18 بود جلد 1 در صفحه 63 دو مرتبه این صد تا ماده یعنی تا صفحه بله تا ماده صفحه 61 ماده 100 هم آورده باز دو مرتبه برگشته از اول شروع کرده خیلی موجز نمیفهم من یه توضیحی هم ایشون نده که چرا دو مرتبه شروع کرده. البته این بار دومش خیلی موجز یکی دو تا به اصطلاح از قواعد رو مفصل آورده بقیه رو دیگه به صورت مختصر خیلی مختصر ایشون برداشتن آوردن در این حتی ادعیش هم به صورت مثلا لا رهنه لا ادخلافی بعضیش هم مثلا نه. مثلا از صفحه 63 تا صفحه 66 45 تا از این 100 تا ماده رو آوردن من خیلی اصلا اسم بردن نمیفهمم مثلا چرا اسم بردن مثلا قاعده لازرر و الیها یرجع عشر مواد عرض کردن نه اونا هر قاعده نکته خاص داره گل اینجا چون بحث لازرر و بحث استصحاب از این مجله خوندیم در بحثای خودش توضیح دادم مرحوم کاشورقتا معتقده مثلا 4 تا 5 تا ماده همه به استصحابه اینا رو توضیح فنی دیدیم که نه اون حواس جمع بود اون استصحاب نیست اینا نکات خاص خودش داره که الان اینجا جاش نیست. به هر حال در صفحه 63 دو مرتبه این رو این مطلب رو آورده بله شرح عبارت داده باز گفته ولکن تحقیق عندنا و هو ظاهر من بعض نصوص این نصوص مرادش همون یا حرم الکلام یا حرم الکلام نص دیگه ما در معاتات نداریم. عرض کردم مرحوم شیخ هم این روایت در ذیل بحث معاتات آورده ما هنوز متعرض نشدیم این شما متعرض میشه و متون فقها اینا این متون فقها اینا ما عرض کردیم از قرن بعد از قرن دهم تقریبا اینطور که ایشون فرمودن نیست ان العقود التحقیق عندنا ان العقود یلزم فیها این مثلا یلزم یا یلزم فیها استعمال الالفاظ صریحه الدال علی معانیها بالوضع شاید اشاره باشه که العقود تابعه للقصود یعنی العقود یجب ان تکون تابعه اینجا به صورت تکلیف ظاهرش البته عرض کردم من مثل مرحوم آقای خویی چون این بحثی داره که چه جملی در مقام انشاء به کار برده میشه آقای خویی در همین محاضرات تصاحب این قسمت محاضرات یعنی اول بحث اصول منم خدمتشون حاضر بودم آخرین دوره بود که ایشون فرمودن آخرین بحث اصولی که فرمودن که بعد تعطیل کردم فوت نکردم تعطیل علاوه ایشون در درسم گفتم میگم از ایشون شنیدم غیر از اینکه حالا چاپ شده که جمله اسمیه تو مقام انشاء به کار نمیره مثلا بگیم زیدون قائم یعنی یجب ان یقوم ایشون و عرض کردیم این مطلب ایشون تصدیقش مشکله. حالا جمله اسمیه ما که در نصوص آمده مختلفه بعضیاش ممکنه مثلا بگن از یک معنای حرفی استفاده مثل المؤمنون اند شروطه این به حسب ترکیب نحوی جمله اسمی است دیگه لله علی الناس حج البیت این جمله اسمی است شاید مثلا بگن لام و علا مفید وجوبه یا مثلا اند مفید وجوبه المؤمنون لکن عرض کردیم غیر از این هم داریم العاریت و مردوده یعنی یجب ردها این العاریت و مردوده این جمله اسمی است و غیر از ذلک این اینطور نیست که جمله اسمی هم حتی در عرف حالا مثلا زید خارج الان میگن زید خارج بره بیرون این جمله اسمیه استعمالش در مقام انشا به ذهن ما اشکال نداره. این العقود تابعتون للقصود هم در حقیقت شاید میخواد اینه بگن شما هر عقدی رو که انجام میدید لازم است اون قصد رو مراعات کنید. پس این شد لازم. احتمالاً ایشون تصریح نمی کنه، متاسفانه مرحوم آقای کاشوقی توضیح نمیده. این توضیح بنده بود، حالا نمیخوام بگم مراد ایشون هم هست یا نه. ان العقود یلزم فیها یا یلزم فیها استعمال الالفاظ صریحه الدال علی معانیها بالوضع والمطابقه فلا یصح فیها المجاز. اصطلاحا در قدیم مجاز در جایی بود که لفظ در معنای دیگری به کار بشه، اینو اصطلاحا مجاز میگفتن. مثلا رأی تو اسدن که مراد شیر باشه، انسان شجاع باشه. ول کنایه اصطلاحا معنای کنایه اصطلاحا این بود که لفظی گفته بشه و لازمش مراد باشه، نه لفظ در جای دیگه. اینه اصطلاحا اصطلاح خودشون به اصطلاح کنا. مثلا زیدان کثیر رماد با خاک سر زیاد، این خیلی جواده، ولی ممکن در زمان ما اجاق گازش هم گاز باشه که اصلا خاک سر دارش، اما اون حالت جواد و جود و بخشش و مهمانداریش به جای خودش محفوظه. فلا یصح فیها المجاز و الکنایه فضلا عن مخالفت الوضع الشخصی او النوعی و استعمال به اجاره قد لا یکون صحیحا لا حقیقتا ولا مجازا فیکون و غلطه. نه مجاز که میشه گفت، اشکال نداره. مثلا به تو که سکن آهاده دار چه اشکال داره، اینکه غلط باشه معلوم نیست.
عقدن واقع میشه
و یه قول عقد المزبور مثلا باطلن، نه از این نکته ای که ایشان گفت، اون از همون نکته ای که عرض کردیم، هر چی که مقصوده باید لفظ مناسب با او به کار برد، اگر به کار برده نشه باطله. و یه قول عقد و باطلن. نه حالا بعد ایشون باز بر میگرده، نه لا ری به ان القصود هی الرکن الاعظم فی العقود، رکن اعظم هستن، ولیکن به قید الالفاظ الخاصه الموضوع للدلالت علیها المتحد به تلک المعانی اتحادا جعلیا. مراد ایشون از جعل نه اعتبار، اعتبار اتحاد بین لفظ و معنا یک نوع اتحاد اعتباری است که ولذا در کفایه هم داره که قبح معنا به قبح لفظ هم سرایت میکنه. یه نوع که مرحوم آقای بجنودی هم رحمت الله علیه نظرش این بود که حقیقت وضع عبارت از جعل، البته جعل به کار نبردن که مرادشون جعله، ایشون تعبیر کردن هویت اعتباری، لکه مرادشون اینه که در منتهی چاپ شده، لکه مرادشون جعل هویت اعتباری، لفظ رو عین معنا قرار بدن. این اصطلاحا مسلکی است در باب جعل، در باب اعتبار، در باب وضع، در حقیقت وضع، جعل هویت اعتباری بین لفظ و بین معنا. و عرض کردیم انصافا ثابت نیست این معنا. و نفورن و وحشتن از من المعلوم ان للفظ انسن و ملابستن مع المعنى الموضوع لل مستعمل فی. ایشون از راه ادبی ظاهرا وارد شد، نه از راه قانونی. لفظ در معنا حقیقیش انس داره، در معنای غیر حقیقیش نفور داره، تنفر داره. این برای ادبیات خوبه، به درد قانون نمیخوره، کارهای قانونی نیست. کارهای قانونی همون راهی است که تا حالا عرض کردیم. اون عمده نکتهش راه قانونیش اینه که پیغمبر نهی نبی و عن الغرر، عرض کردیم قرار به معنای خطر تفسیر شده، به معنای خدعه تفسیر شده، به معنای جهل تفسیر شده، چند بار عرض کردیم. مرحوم ناینی هم فرموده این مراتب چون طولیان هر سه مراد باشه، اصولا انسان جهل داره، جهل منشأ خدعه میشه، خدعه منشأ خطر میشه، پس قرار به هر سه معناست. این در حقیقت مراد اینه، الفاظی به کار برده نشه که بگه مراد من این بود، اون بگه مراد من این بود. این انس و ملابسه و نفور و وحشت، این به درد ادبیات میخوره، این به درد قانون نمیخوره. بله آقا، بله، باید ظهور نوعی باشه و که توضیحاتش عرض کردم سابقا. پس این نکته ایشان، خب ایشون ادیب هم هست، شاعر قوی است. مرحوم شاه حسین انصافا هم یه کتابی داره، مرحوم آقای آمیرزا حسین نوری، کشف الاستار عن وجه القاهره و عن الابصار، کتاب قشنگیه. یکی از اون علمای بغداد یه شعری گفت در نفی امام زمان اهانت کرده، علمای نجف هم جواب داد. ایشون این کتاب نصرن نوشته، در این کتاب ایشون سعی کردن اقوالی بیارن از کسانی که از اهل سنت بودن و اعتقاد به امام زمان داشتن، اون دو 20 خورده ایشون ذکر می‌کنه، بعضیش هم تکراره. حالا به هر حال عمدشون هم عرفان، اون اینکه ایشون اسم بره، کتاب تازه هم چاپ شده اون زمانم شد. مرحوم آقای کاشلقتا همین رو قصیده اون آقا رو جواب میده سنی، ملخص این کتاب هم تو قصیده میاره انصافا. هم علمیت قشنگی داره، هم شعر قشنگی داره مرحوم آقای کاشلقتا. این قلمش عربیش هم خیلی خوبه، لکن این تفسیر ماده قانونی نیست، با ادبیات نباید ماده قانونی معنا بشه. ان لللفظ انسن و ملابستن مع المعنى الموضوع له و نفورن و وحشتن من المعنى الغير الموضوع. درسته این، اما این بحث ادبی بلا؟ بله نفور نیست نه، این بحث ادبی خوبه، اما اینجا بحث قانونی است اصلا. یعنی نکته اساسی اینه که اگر گفت به تو که سکنا هذه دار، این خودش هم ابهام داره به قول ایشون، هم نکته اساسیش مسئله قراری بودنشه. او دقت بکنید
هر دو بدونن چی میگن. یعنی
ها عرض کردیم ما کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم لفظ وضع اصولا چهار رکن داره، دو تا تفهیم دو تا تفهمه. من میگم کتاب خریدم، این معنا رو اراده کردم و میدونم شما هم این معنا رو میفهمید، این نکته مهمینه. هم من تفهیم بکنم هم تفهم شما، شما هم که بگیم من میدونم شما تفهیم این معنا کردید و شما هم میدونید که من اینو فهمیدم و منم میدونم. ببینید لفظ یک نوع ارتباط خاص اجتماعی است که باید اینجوری درست بشه. بل و علا کلن فصراحت اللازم سی ما فی العقود اللازمه توجب استعمال الالفاظ بله الدال علی المعانی المقصود بالوضع و المطابقه لا بالمجاز و الکنایه فضلا عن الغلط. بعدشون که فلازم ان تکون المادت و هاکلا الابرت و فی العقود للمقاصد و المعانی مع الالفاظ و المبانی. این مع الالفاظ الابره به این دوتا. حالا ایشون توضیح هم ندادن که این بحث قانونی شکن. این راجع به این عبارت ایشون بعدم بحث معاطات دارن، در بحث معاطات هم مطلعی فرمودن دیگه. حالا میخوام چون خیلی چیز نیست دیگه نمیخونم، اما میخوام بگم یه نوع تشویشی که اساساً بوده برقرار. عرض کنم که ما برای این که روشن دیگه، حالا از عبارات اهل سنت و اینا شیعه یا بزرگان دیگه، حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. به قول آقایم ببینیم اصلا این مسئله چیه، حقیقت این مسئله چی بوده. دیدم بعضی از اهل سنت هم تعبیر کردن تو همین دستگاهی که ایشون آوردن، العقود تابعتون للقصوا، قصوا مؤنث اقصاص، اقصانی بعید. هم قصوا به کار برده میشه به مد و هم قصوا در قرآن، قصوا هم بالعدوت و انتم بالعدوه و هم بالقدرت القصوا، یکیش قصوا است که دنیا تعالی جا بجا نکنه آیه مبارکه. علی ای حالن علی عبرتو یعنی العقود تابعتون للقصوا، این هم یه تعبیر خاصه، یعنی اون دور. و اگر یاد آقایون هم باشه ما در باب تفسیر اعتبارات قانونی عرض کردیم مثلا طلب دارای یک غایت به اصطلاح یک غرض ادناس، یک غرض اقصا، یک غایت قصوا دنیا و یک غایت قصوا. یک غرض ادنا ایجاد بعث و داییه، اون غرض اقصا تحقق عمل در خارجه، اون اصطلاحا قصوا میگن. اگر گفت آب بیار یعنی در این شخص دایی ایجاد کنه برای آب آوردن، اونم بره آب بیاره. چون این بحث که اگه گفت آب بیار، چون بحث جبر و اتحاد طلب و اراده مال همینه دیگه، خب که این اگه خدا طلب کرده باید انجام بگیره انجام نمیم چی الی آخر بحثی که گفتن اینا، آمدن اصولی ها به این صورت در آوردن. خوب دقت بکنید وقتی گفت مثلا نماز بخون، این در حقیقت یک غرض ادنا داره و لذا بناشون بر اینه که غرض ادنا مطلقاً مترتب میشه، تخلف نداره. اونی که تخلف نداره غرض ادناست، یعنی ایجاد دایی. اما غرض اقصا تخلف داره، ممکنه عملا نماز بخونه ممکنه نخونه، اون در غرض اقصا تخلف میشه. پس ببینید ما در باب تکالیف هم غرض ادنا و غرض اقصا، این میخواد بگه در باب عقود هم همینطوره، یک ادنا داریم یک اقصا داریم. خب مؤنث دیگه مثل غایه، غایه القصد، فقط در اینجا مثل همون علت غایی که آقای میگن که اول الفکر و آخر العمل، چطور شما کار رو که نگاه انجام میدیم به خاطر اون غایتیست که متعد ممکنه شما مثلا چوب بیارین اینجا، اما اگه بخواین صندلی بسازین برای یک نفر یه اندازه میسازین، برای دو نفر یه اندازه میسازین. اون غایت تاثیر اینا چون مباحث مباحث اعتباری است، به جای علت غایی برداشتن کلمه قسوا رو گذاشتن. یعنی به عبارت اخرى اینجور تلفظ میکردن، تفکر میکردن. خوب دقت بکنید، من وقتی گفتم به تو که هازل کتاب، یکی چیز ادنا، حالا یک شیء ادنا، اون شیء ادنا لفظ عقده، یکی اقصاص، اون اقصا ملکه. خوب دقت کردید؟ پس یکی ادناس اون که نزدیکه لفظه، یکی اقصاص اون ملکه. حالا ما برای اینکه این روشن‌تر مطرح بکنیم، ببینید ما ابتداعا یک ملکه، حالا بعضی میگن حقیقی، حالا اون ملک حقیقی هست نه، من اسمش روشن ملک انتزاعی، باشه، من تسبیح دستمه، سیطره بر این دارم، این اصل ملکیت در انسان. بعد از ملک انتزاعی ملک اعتباری است که همین قوانین ملکیه. بعد از اون نقل این ملک به دیگری است. بعد از اون لفظ میاریم میگیم به تو. که ببینید تعبیر اهل سنت چقدر لطیف تا این مرحوم آقای کاجورات ها با دقت ادبیش منتبه. اون اهل سنت مثلا العبرت و فل عقود العبرت، چون کلمه عبرت یا اعتبار از عبور، عبور این رد شدن در اون قصه یهود بنی قریظه داره، فاعتبروا یا اولی الابصار. اهل سنت بین آیه تمسکن برای قیاس، یعنی شما قصه بنی قریظه رو بینه عبور کنید به قضایای دیگه. این عبور رو اسم میشن قیاس، اصلا قیاس رو، آیه قیاس رو همینه فاعتبروا. اینجا خیلی اهل سنت ظریف به کار بردن العبرتو للمقاصد، یعنی شما از لفظ عبور بکنیم به مقصد، لا للالفاظ، این الفاظ اوله. اینی که مرحوم های کاشراغتان اینجا العبرتو للمقاصد مع الالفاظ، این درست نشد، چون الالفاظ عبور نکردی، ایشون با تمام ظرافت های ادبی که منتبه نکته رو منتبه نشده. اگر به جای عبر مدار میگذاشتن باز مشکل نبود، المدار و فلعقود علی المقاصد و الالفاظ، باز این بهتر بود. اما وقتی دقت کرد کلمه عبرت رو به کار بردیم، اونو بی خود کلمه عبرت رو به کار نبردن، ما کلمه تابعه رو به کار بردیم، اونا کلمه عبرت. خیلی لطیفه، یعنی خیلی ظریف به کار بردن. پس بنابراین یک ملک انتزاعیست، یک ملک اعتباریست، یک نقل این ملک به دیگری است، یک صیغه است، لفظه.
در واقع ایشون رو می‌بینید که عبرت راست میگه معنیش یه چیز دیگه است، معنی قبول کردن نیست.
چرا دیگه نمیشه بگیم؟ عبارتی که اونا دارن اینه که این اونا ال عبرتو
این فاعتبر رو راست معنی قبول نمی‌خواد.
میدونم ایشون لذا در اسنادش گفت المدار، مدار باشه خوبه، اما عبرت انصافا من فکر میکنم ظرافت به کار برده، یعنی میخوام بگن شما از لفظ عبور کنید. انما الکلام، سه تا قبل از لفظ بود، عبور به کدوم یکی بکنید؟ اون چی که در کلمات اصحاب ماست عقود تابعتون للقصود، به این قصد نقل زدن. اون چی که از کلمات اونها در میاد به اون مقصد دوم و اول زدن. اینو خوب دقت بکن، این تحلیل دقت بکن. میگه مهمه در عقد ببینید چی میخواد، اون دنبال حصول ملک اعتباری یا ملک حقیقی، ملک انتزاعی. این تسبیح ملک شما بود، خوب دقت بکنید، درست شد؟ من نقل کردم به ملک خودم، بعد لفظ آوردم. اینا میگن العبرتو اعتبار در باب عقد، بریم دنبال اون مقصد اساسی که حصول ملکه. لذا اگر در اون مثال دقت بکنی، اگر گفت وهب تو که حادثه با هاد القلم، ببینید خب این چی توش هست؟ نقل فقط توش نیست، بعد از وهب تو که حادثه ثوب ملک شما میشه، قلم، ببینید ملک. میگه حالا که ملک پیدا شد، صبح ملک شما شد، قلم ملک من شد، این یعنی بی، ولو تعبیر هبه کردنی بی. اصلا شد چی بخواب میگه؟ اینی که در تعابیر مثل قواعد مرحوم آقای بوزنه دیگه همونه که مثلا عقود مقصودش نگاه میکنیم، اون معنای این بیشتر به سومی میخوره. پس غیر از لفظ سه مرحله هست، البته در عده از موارد، نه در مثل زمین و اینها، در اونها ملک انتزاعی هم هست. اگه گفت این تسبیح فروختم، خب شما سیطره انتزاعی هم میگیرین دست خودتون، لیکن بیشتر مراد ملک اعتباری است. پس اولش ملک انتزاعی است، بعد ملک اعتباری است، بعد نقل، بعد لفظی است که میاد. اون العقود تابعتون للقصود، دقت کنید، میگن عقدی که شما میکنید تابع اون قصد، اینجا قصد نقله، پس قصد در اینجا شد نقل. اما علی عبرت للمقاصد لا للالفاظ، مقصد چیه؟ مقصد ملکه. میگه این ملک پیدا شد ولو با لفظ هبه، پس این بیعه. اما مثال خوندی، مثال از خود کتاب شرح مجله خوندی، مرحوم آقای کاشلقتا و دیگران توجه دقیق نکردن که این قاعده نکتش اینه. میگه شما بیا ببین بعد از این عقد چی بار شد، پس این عقد با اون یکی دیگه که همین اثر داره یکیه. این خلاصه حرفش. اگر گفت وهب تو که هاذا ثوب با هاذا القلم، این ثوب ملک شد، قلم هم ملک شد، مقصد از عقد این شد، پس این میشه به اونا خیال کردن تابعتون للقصود یعنی قصد نقل
هبه معوضه نمیشه باشه.
ها چرا؟ اصحاب ما گفتن هبه معوضه است، یعنی پس این نکته فنی داره. الفاظ ما اصحاب ما آمدن گفتن شما وقتی لفظ هبه رو به کار بردی، هبه مراده، هبه یک حقیقته، ما اون رو هبه معوضه میدونیم، به یک حقیقته. اونا میگن نه علی عبر، شما از لفظ عبور بکن، العبرتو للمقاصد، یا اون تعبیر العقود تابعتون للقصوا، مثل همون قرض اقصا و قرض ادنا.
حالا این نزدیکه، اما تو
نه کافچه. خب میگه هدفش الغی زوجیه داره، چه فرق میکنه؟ اگر قرائن اقامه کرد که گفت به جای انکه تو که نفسی، گفت به تو که نفسی که با تو باشن بچه ها مال ما باشه، یعنی الغی زوجیه مثلا. میگه چون الغی زوجی، این ببینید العقود تابعتون للقصوا، این حرف قشنگ اینم بد نیست.
این نامه
اهل سنت دیگه از بهمون بخوام اعتبار رو
به قصد
نذیرون،
مثلا
حشرت ایام ناس
بولی خود
الفاظ
میفهمیم. خب این بحث ماست، اون بحث استدلالشه. من اول طرح دعوا بکنم، بعد اقامه برهان، چون باید اقامه برهان بشه برای مطلب، چه مطلب اونا چه مطلب ما باید اقامه بشه. نکته فنیش هنوز که نگفتم، دارم طرح دعوا
میکنم.
این نه العبر از عقود تابعتون للقصوا، خیلی تعبیر زیباییه. میگه شما میخواییم این چه عقدیه، ببینین اون قرض اقصا چی بوده، چی محقق شد، نقل این شد، پس بیه ولو به لفظه هبه بود. پس اونجا هم یک دنیا دارن یک اقصا دارن، دنیاش لفظه، اقصا یکیش نقله یکیش ملکه، یکیش هم ملک انتزاعی. برای نه این نه 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 این بحث قانونی است. این روشن شد، یک تشبیه زدن در امور تکالیف، این تشبیه در اعتباریات قانونی در بحث احکام وضعی در باب عقود. پس چطور اونجا میگن قرض ادنا و قرض اقصا؟
اینا
اصلا عقود شکلی نمیدونن دیگه، این نتیجه شده طبعا اینطور به اینا به سمت عقد رضای حرکت اصلا دیگه خستم شدم شما خستم.